الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرض کردیم که شایسته آن است که بحث در دو مرحله تعقیب بشود یا در دو مقام بررسی بشود. مرحله اول لزوم فحص از مخصص و ادله آن است، همونطوری که عرض شد معروف و مشهور میان اصولیون اگرچه بعضی ادعای اتفاق هم کرده بودن این است که اصالت العموم یا اصالت الاطلاق در صورتی حجت و قابل عمل و استدلال هستند که از قرائن و یا ادله خاصه و مقیده احتمالیه که میتواند بر خلاف اون عام و یا اطلاق در شرع وارد شده باشد فحص و تتبع بشود. و برای اثبات وجوب فحص قبل از تمسک به عام به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات درباره عمومات و اطلاقات است. این دلیل را محقق ناینی علاما فی فواید و اجود مطرح فرمودند و تبیین این دلیل به این بیان است که نظرم نمیاد شیخ مطرح همین استدلال رو حالا برای همین بحث مطرح کرده
برای فحص
وجود فحص در اصول عملیه مطرح کرده
اصول عملیه
در اصول عملیه. خب اینا در اصول لفظیه میخوان مطرح کنه، ایشون اعتبار درسته در اصول عملیه شیخ مطرح کرده، اما آقای خدمت شما عرض بشه ناینی همون دلیل رو در چیه در اصول لفظیه مطرح میکنه. بعد تبیین این دلیل به این بیان است که ما علم اجمالی داریم به این که عمومات و مطلقات کتاب و سنت یقینا در شرع دارای مخصصات و مقیدات است و این علم اجمالی اگرچه مانع انعقاد ظهور اون عمومات و مطلقات در عموم و اطلاق نمی شود ولی مانع از حجیت عموم و اطلاق می گردد. اساساً تمسک به عموم و اطلاق با وجود علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است و به همین دلیل باید از مخصصات و مقیدات احتمالی که وجود اونها برای بعضی از عمومات و اطلاقات معلوم بالاجمال است تفحص صورت بگیرد بعد از تفحص مقیدات به این قیود، مخصصات به این ادله خاصه روشن شود و این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی نسبت به تخصیص و تقیید بعضی از عمومات و مطلقات شده و شک بدوی نسبت به سایرین حاصل شود و آن وقت بتوانیم بعد از فحص از مخصص به عمومات و مطلقاتی که درباره آنها تخصیص و تقییدی وارد نشده است عمل کنیم. پس دلیل روشن، ما علم داریم به وجود مخصصات و مقیدات و چون علم به وجود مخصصات و مقیدات به نحو البته اجمالی داریم، اما اینکه اون مخصصات برای کدوم آن باشه، اون مقیدات برای کدوم اطلاق باشه، برای ما نامعلوم هست. اگر ما چشم پوشی کنیم قبل از فرض به هر عامی که رسیدیم، به هر اطلاقی که رسیدیم عمل کنیم، این می شود مخالفت قطعیه. روی همین جهت ناچاریم که در جهت تبیین مخصصات به اون ادله خاصه اجمالیه و مقیدات به اون ادله خاصه تقییدیه فحص کنیم، تفحص کنیم، تتبع کنیم، ببینیم اون مخصصات، اون مقیدات مربوط به کدوم عمومات، یعنی به هر عامی که رسیدیم ببینیم آیا اونها مربوط به این هست یا نیست. و بعد از اینکه فحص کردیم، خب نتیجه گرفتیم که این خاص برای فلان عام است، فلان عام است، فلان عام است، بعد میماند عموماتی که اون مخصصات دیگه درباره اینا وجود نداره، شک بعد میشه خود این عمومات آیا مخصص دارن یا ندارن، اون وقت عمل میکنیم به عمومش. اما صحبت در کیفیت انحلال این علم اجمالی است.
مخالفت
قطعیش بگم
بله، مخالفت قطعی عملی میده.
خب از این جهت که شما اگر
علم اجمالی داره،
خب شما دیگه به هر عام میرسید چیکار میکنه؟ فرض نمیکنه عمل بهش میکنه دیگه.
خب نه، این
قاعدش اینه
که با عام عمل کنه فرض نکنه با چی مخالفت کرده؟
با اون مخصصات دیگه، مخصصات های اجمالی دیگه. شما اگر بناتون این باشه خب همون دیگه نفهم
احتمالیه.
اگر قاعده شما این باشه که لازم نیست بحث بکنی، به هر عامی که برسید فحص نمی کنید دیگه. نه، به هر عامی که برسید دیگه فحص نمی کنید.
الان عامی که بخوام بهش عمل کنم احتمال داره مخصص داشته باشه.
اون بله، اون عام دیگه تون هم همینطوره. اون عام دیگه تون
این عام نسبت به اون مخصص مخالفت قطعی عملیه نداره.
چرا دیگه؟ اگر قاعده تون عدم وجود فحص باشه، من به هر عامی که برسم عمل میکنم.
هر عامی که مخالفت احتمالی تون
مخالفت قطعی میشه دیگه، چون مخصصات که بدیو
میدونم من بعضی از مخصصات رو در خلال مسخره هم باید مواجه میشم بدون اینکه فرض کنم نسبت ما زاده بر اونم که مخالفت احتمالیه دیگه.
نه فقط بفرمایید،
نیست که روایات ما عام رو توی یه جلد نوشته باشن خاصا رو دیگه.
خب حالا ببینید، نه به دقت بفرمایید، اگر شما قاعدتون این باشه که فرض لازم نیست، الان به عام رسیدم، لازمه بقیه کتاب رو اصلا ببینم یا نبینم؟ میگید آقا نه،
شیخ غزالی مخالفت قطعی عملی رو با مقتضای اجمالی میدونه.
خب چون منجزه دیگه،
چون منجزه.
خب چون منجزه،
نه عام و خاص.
نه، ما چون علم اجمالی رو منجز میدونیم،
اما مخالفت قطعی عملیه
بله.
چون علم اجمالی مثل علم تفسیری منجز
بود. درسته،
اگر کسی بخواد به هر عامی، نه هر عامی، به هر عامی که برخورد کرده یا عام هم که باشه عمل کنه بدون فرق، این مخالفت قطعی عملیه
چون علم اجمالی منجز میدونیم. درسته، بعد ما به جهت منجزیت علم اجمالی حالا این انگیزه بکنه خوبه، چون اصلا نظر به اینه، یعنی این علم اجمالی نظر به منجزیتش اینو اضافه کنه خوبه، لذا در بعد ما اشاره بکنه در بین بیانات ما اینا بنابرای این منجز باشه. اما در صحبت در خصوص این انحلال علم
مستلزم مخالفت عملی، چون ما داشتیم مستلزم مخالفت عملی با علم اجمالی هست
که من به اعتبار این که منجزه، به اعتبار منجزه یه چیز بگم. حالا خدمت شما عرض بشه که اما در کیفیت این انحلال حرفه، این که انحلال چجور صورت میگه، اصلا آیا این انحلال اجمالی به فرض صورت بگیره و ما بگیم منجزه، آیا واقعا این یقین میارن به این که دیگه مخصص دیگه ای برای این عموماتی که الان در دسترس ما هست و برایش مخصص در اصلا فلان کتب و کتب و معتبره پیدا نکردیم حاصل میشه؟ تا چون اگه انحلال صورت نگیره که وقت مسئله عقیمه
تهید متوجه میشود و به علم اجمالی می داند که مخصصات و مقیداتی برای عمومات و اطلاقات کتاب و سنت هست، با دو نوع از علم اجمالی مواجه است. یک علم اجمالی کبیر، یعنی علم اجمالی به این که مخصصات و مقیداتی برای عمومات و اطلاقات در شرع و کل کتب حدیثی معتبره و غیر معتبره وجود دارد. دوم علم اجمالی صغیر است و اون عبارت است از علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات در ضمن کتب معتبری مثل کتب اربعه. و علم اجمالی کبیر بعد از تفحص و پیدا شدن مخصصات و مقیدات در کتب اربعه معتبره منحل به علم اجمالی صغیر می شود، به طوری که مکلف نسبت به وجود مخصصات و مقیدات در خارج از دائره کتب اربعه معتبر علم ندارد.
علم اجمالی کبیر تبدیل
به
علم اجمالی صغیر
میشه؟ بله دیگه، منحل میشه دیگه. این در واقع اول
علم اجمالی صغیر رو معنا کردی که وجود مقیدات و مخصصات در کتب معتبر.
خب چرا دیگه؟
بعد میگید بعد از اینکه ما مقیدات و مخصصات در کتب معتبر پیدا کردیم،
یعنی میفهمیم اون مخصصاتی که ما اجمالا اول در کل کتب احتمال میدادیم باشه در کتب اربعه وجود داره. بله؟ نه دیگه، باز رو بالا عرض میکنه. ببینید در همون جا که ما خدمت شما عرض بشه که علم اجمالی صغیر ما در اونجا یعنی به این صورته که میدانیم اون مخصصات کس در کل کتاب اربعه است. حالا در رابطه با هر عمومی که نیست، هر عمومی رو که بهش برخورد کردیم میریم بررسی میکنیم ببینیم مخصص در اونجا داره یا نداره. بعد از اینکه
مخصصشو پیدا کردیم،
خب دیگه تام
کردیم، این علم اجمالی کبیر ما منحل میشه به تفصیلی شد که بعد
علم اجمالی صغیر ما بگید دیگه.
نه، شما علم اجمالی کبیر ما تبدیل
میشه. علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نه دقت بفرمایید، چون ما دو تا علم، اولا میدانیم که مخصصاتی در کتب وجود داره، در شرع، در شریعت وجود داره، تقریبا در شریعت وجود داره. بعد میاییم در حقیقت علم قیمت دار میکنیم که این مخصصات در کجا داره؟ در کتب اربعه است. اما مخصصاتی که اولا ما دائره وجودش و اعم از کتب اربعه و غیر کتب اربعه میدیدیم، اون مخصصات در کجا وجود داره؟ در کتب اربعه وجود داره. در کتب اربعه اگه وجود داشت دیگه در حقیقت میفهمیم دائره وجود مخصصات همین کتب اربعه است. حالا همین وجود کتب اربعه است. نه با اساس اجمالا میدونیم در اینجاست. نهایتا در رابطه با هر عامی که ما برخورد میکنیم میریم به سراغ مخصص. در کجا میریم به سراغ مخصص؟ در کتب اربعه میریم به سراغ مخصص. وقتی که رفتیم و پیدا کردیم، خب تخصیص میخوره. پیدا نکردیم دیگه دنبال مخصص در جای دیگه لازم نیست که بگردیم.
امیدوارم که نوشته بگیر نگفتید که در نوشته گفتید اجمالی کبیر بعد از تفحص
و وجدان
شدن مخصصات در کدوم علم؟
خب ده سن تو
پیدا شدن مخصصات به معنی که اجمالا
میدونید بله دیگه من به این معنی پیدا شدن به این معنی ببینید بعد از تفحص که ما میگیم نه به این معنی که تک تک مخصصات رو
این تفحصی
نه بعد از بله ممکن بگیم به صورت علم اجمالی در اونجا وجود داره. خب اون قاعده شه ببینید ما وقتی که بررسی
اجمالی کبیر بعد از تفحص و پیدا شدن مخصص در کتب اربعه فرد نمیخوام
نه فرد نمیخوام یعنی در واقع با مراجعه به این کتب قبل از اینکه مراجعه کنیم که هیچ بعد از این حالا توضیح داره این چون شبهه داره باید شبهش مطرح بشه و توضیحش داده بشه یه مقدار باز بشه نه
منظورش اینه که بعد
هر چه مخصصه هست در همین جاست هر چه مخصصه هست در همین جاست یعنی اگر مخصصاتی وجود داره در همین کتب اربعه وجود داره قبل از اینکه مراجعه کنیم که نمیتونیم این رو به نتیجه برسیم که مراجعه میکنیم نه اینکه تک تک رو بررسی بکنیم ولی با مراجعه به کتب اربعه به صورت کلی در میابیم اگر مخصصی هم وجود داره در همین کتب اربعه وجود داره که البته این شبهه داره حالا عرض میکنم حالا اگر بیان به گونه ایست که نمیرسونه شما سعی کنین مثلا
لذا بعد از علم تفصیلی به وجود جمیع مخصصات و مقیدات در کتب اربعه یعنی ما علم تفصیلی داریم
خب بله
مخصصات و اون مقیدات
علم اجمالی اول ما منحل میشه به علم تفصیلی به اینکه در اینجاست در این حال باز این علم تفصیلی ما علم اجمالی است ها علم تفصیلی نسبت به علم اجمالی کبیر علم تفصیلی نسبت به علم اجمالی کبیره اما نسبت به خودش علم اجمالی است که اجمالا میدونیم که هر عامی اگر مخصصی داشته باشد در همین کتب اربعه وجود دارد. خب تنها بله گفتیم که طوری که مکلف نسبت به وجود مخصصات و مقیدات در خارج از دایره کتب اربعه علم ندارد تنها یعنی علم اجمالی تنها احتمال آن را میدهد که عقلا این احتمال را نادیده میگیرد و بر این اساس وقتی مجتهد در هر مسئله‌ای که با یک عام مواجه می شود فحص از وجود مخصص یا مقید در کتب اربعه بکند و مخصصی پیدا ننماید طبعا نسبت به وجود مخصص و یا مقید برای این عام شک بدوی پیدا می کند و اصالت العموم یا اصالت الاطلاق در آن جریان پیدا خواهد کرد و با بیانی روشن‌تر ممکن است کسی استدلال به علم اجمالی را جهت اثبات وجوب فحص ناکارآمد معرفی کند بگر این استدلالی که شما مطرح کردید استدلال به علم اجمالی این ثابت نمی کند که شما بعد از این که فحص کردید مخصص پیدا نکردید پس اصالت العموم رو چکار کنید؟ جریان بدید نه چطور؟ یعنی بگوید که اگر علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات منجز باشد لازم می آید هیچگاه عمل به عام جایز نشود تا بعد از این که فحص از مخصص شده و مخصصی برای آن در کتب اربعه پیدا نشود چون نهایتاً بعد از فحص و جستجو در کتبی که در اختیار ماست به نتیجه می رسیم که این عام در اون کتب مخصص و مقید ندارد. با این وجود احتمال می دهیم که مخصص و مقید دیگری که به ما نرسیده است وجود داشته باشد. لذا این عام همواره طرف علم اجمالی است و منجزیت علم اجمالی مانع از عمل به این عام خواهد شد. این شبه اینطور مطرح کنه که بگه به هر حال شما میگید علم اجمالی، علم اجمالی داریم که در شرع بله مخصصات برای عمومات همیشه وجود داشته و داره. حالا رفتیم بررسی کردیم کتبم دیدیم درباره این عام مخصص پیدا نکردیم. خب نکردیم، اما یه احتمال وجود داره که یه مخصصی ذکر شده باشه به ما نرسیده باشه. لذا شما هر چی هی تفحص کنید باز این احتمال موجوده، به جای خودش باقی است. از طرف شما علم اجمالی دارید که در شریعت مخصص وجود دارد. لذا این علم اجمالی شما اگر منجز بود همیشه مانع تمسک به آن خواهد شد و حتی بعد از بحثش در کتب موجوده هم این تمسک زیر سوال می رود. حالا عرض می کنیم این شبهه‌ای است به این صورت مطرح میشه. در پاسخ به این گفتار اونطوری که از لابلای فرمایشات محقق نائینی استفاده می شود اینطور فرموده اند و گفته شده است که ما در ما نحن فی دو علم اجمالی داریم. یکی علم اجمالی کبیر و یکی علم اجمالی صغیر. و علم اجمالی کبیر منحل به صغیر می شود و بعد از انحلال و فحص از عدم مخصص و عدم وجود مخصص در دائره معلوم بالاجمال قطع پیدا می شود به اینکه این عام از طرفیت برای علم اجمالی صغیر خارج است. با این توضیح که فرزن در ما نحن فی یک علم اجمالی صغیر داریم و او عبارت است از علم به وجود 50 مخصص که مردد است بین این که مخصص برای کدام عام باشد و وجود این مخصصات ناظر به کتب اربعه نیست. لکن با رجوع به کتب اربعه علم اجمالی پیدا می کنیم به این که 50 روایت از روایات مخصصه و مقیده در این کتب اربعه وجود دارد. در این صورت است که علم اجمالی کبیر اولی ما منحل به علم اجمالی صغیر می شود و در واقع بعد از رجوع به کتب اربعه و علم به وجود 50 مخصص در این کتب، اون علم اجمالی کبیر ما زائل می شود و علم پیدا می کنیم به این که 50 مخصص در کتب اربعه است. نهایتاً نمی دانیم که این 50 مخصص مربوط به کدوم عام از عمومات می باشد و بر این اساس وقتی که مراجعه کنیم به کتب اربعه و در خصوص عامی از عمومات مخصصی برای او پیدا نکنیم، در میابیم و یقین پیدا میکنیم به این که این عام ما از موارد مخصصات پنجاگانهی که علم اجمالی به وجود اونها به علم اجمالی کبیر داشتیم نمی باشد. و وقتی که طرف علم اجمالی نشد، در حقیقت نسبت به این عام شک بدوی داریم که آیا اساساً مخصصی برای او وجود دارد یا وجود ندارد. و طبعاً می توانیم اصالت العموم را در این خصوص جریان بدهیم. ببینید جوابی که اجمالاً داده میشه اینه که می‌فرماین که ببینید ما حد اکثر مخصصی رو که احتمال میدیم وجود داشته باشه، فرض کنیم 1000 تا مخصص برای عمومات ما وجود داشته باشه. از طرفی بعد از مراجعه به کتب اربعه در میابیم که این 1000 تا مخصص در کتب اربعه وجود دارد. یعنی مقدار و کم حد اکثر رو که در نظر بگیریم 1000 تا مخصص، با مراجعه به کتب اربعه در میابیم اون 1000 تا مخصصی که ما به علم اجمالی کبیر احتمال وجودش در شریعت را میدادیم، اون 1000 مخصص در کتب اربعه وجود دارد. بعد از این که علم تفصیلی پیدا کردیم به این که اون 1000 مخصص در کتب اربعه است یا اون 50 مخصص در کتب اربعه است، طبعا دیگه اون علم اجمالی کبیر ما چی میشه؟ منحل میشود. به چی؟ به این که در حقیقت خدمت شما عرض بشه که بله، به این که در بله به این صورت که
ما یه اینجوری رو عدد رو این کل بیان شما این شد که ما یک علم ابتدایی داریم، یعنی با نگاه اولی که به شریعت میکنیم علم پیدا میکنیم که قطعا عمومات ما و مطلقات ما مقیدات و مخصصاته.
درست.
از این علم ابتدایی ما تعبیر میکنم به علم اجمالی کبیر. بعد از یک علم ثانوی برای ما پیدا میشه، این اندکی که با شریعت آشنا میشه، با کتب اربعه آشنا میشه.
درست.
به این نتیجه میرسیم که اکثر اون مقیدات و اکثر اون مقیدات و مخصصات ما در کتب اربعه اومده است که از این تعبیر میکنیم به علم اجمالی صحیح.
اکثر که بگیم باز مشکل پیدا میکنیم.
اکثر تعبیر گفتن جواب دارم. شما جمعی
رو بگیم.
اکثر گفتن جواب دارن. اکثر جمعی میگیم جواب. بعدش بعد پس ما یه علم اجمالی کبیر داریم که علم ابتداییه، یه علم اجمالی صغیر داریم که علم ثانویه. بعد از حصول علم اجمالی صغیر در حقیقت اون علم اجمالی کبیر ما تبدیل شده است به همین علم اجمالی
صغیر. احسن تو.
بعد از اینکه این علم اجمالی صغیر ما تبدیل به علم تفصیلی شد، یعنی چی؟ یعنی ما به کتب اربعه مراجعه کردیم و اون 1000 تا مقید مخصصی که در روز اول احتمال میدادیم ما در کتب اربعه پیداش کردیم، و بعد از تبدیل اون علم اجمالی صغیر ما به علم تفصیلی نسبت به موضوعات شک بلدی وجود دارن بذار مانع از اجرای اصالت العموم و اصالت الاتمام نمیشون
نسبت به مازاد به این معنا که بله همون دیگه نسبت به مازاد به این معنا ما هر عامی را از عمومات بذارین اب دقت بکنید هر عامی از عمومات را هر عامی از عمومات را که در شعر پیدا بکنیم میدانیم مخصصاتش در کتب اربعه هست
بدانیم نسبت به مازاد دیگه شکی
برد حالا عرض میکنم
مزفر ایران تقریبا اکثر دارن بعد این سوال پیش میاد که خب اگر شما اکثر مقیدات و مخصصات در کتب عربی پیدا کردید نسبت به مازاد میخوام شک بعدی بدین و اوغلای عالم
احتمال را نفی میکنم بالا اون عرض میکنم حالا ببینید یعنی دو تا حالا چه میتونیم به این صورت بگیم چه اکثر چه جمعی هم میتونیم بگیم اکثر هم نه حالا حرف هم ببینید حالا عرض میکنم چه جو شک باید بداریم ما عامی از عمومات رو پیدا کردیم مراجعه میکنیم به کتب اربعه هیچ مخصصی از مخصصاتی که در اون کتب اربعه وجود داره مربوط به این عام نیست ما میدونیم 1000 تا مخصص در کتب اربعه هست اما نسبت این که هر کدوم از این مخصص ها مربوط به کدوم یکی از عمومات هست این رو که نمیدونیم مگر اینکه بعد از اون مراجعه کنیم
بعد از اینکه ما به کتب اربعه مراجعه کردیم و اون علم اجمالی صغیر ما تبدیل به علم تفصیلی شد اگر بگیم
علم اجمالی کبیر ما
ما دو مرحله داشتیم علم اجمالی کبیر علم اجمالی صغیر علم اجمالی صغیر ما چی بوده است اینکه میدونستیم اون مخصصات
در کدوم بعد بیشتر از این
مرحله بعدی چه مرحله بعدی تبدیل این علم اجمالی صغیر به علم تفصیلی
خب حالا چه جوری میشه
تفصیلی به جمعی موارد باشه که بفهمیم شکل بعدی
حالا حالا ببینید دقت بفرمایید ما میدانیم 1000 تا مخصص در کتب اربعه است اما این که این مخصص ها مربوط به کدوم عامه اینو حالا عرض میکنه هر عامی از عمومات را صحبت اینه یعنی یه عامی پیدا کردیم این عام رو میریم مراجعه میکنیم به کتب اربعه میبینیم مخصص هایی در اونجا مربوط به این نیست شک میکنیم آیا مخصص دیگری دارد یا ندارد
تصور کنید که همه مخصص ها مقید فقط در کتب اربعه
خب همین دیگه شک بدوی میشه دیگه
به خاطر همین برای مظفر برای اکثر
ما ببینید
آقا شما میگید که همه مقیدات همه مخصصات در کتب اربعه اومده یک دو همه مقیدات و مخصصات رو مراجعه کردیم و به این آن مربوط نیست
مین نیست
خب میشه علم تفصیلی داریم یقین داریم که دیگه
علم تفصیلی نسبت به
همین رو میگن اکثر
اینو باید چیز کنیم به همون حالت اکثر بکنیم که چون البته در بیان اولیمون هم همینطور شد یعنی او احتمال را احتمال چیز بکنیم
رو ما گیده میشه در پاسخ به این اشکال همونطور که از خلال بیانات محقق ناینی استفاده میشود گفته میشود ما دو علم اجمالی داریم یکی علم اجمالی صغیر و دیگری علم اجمالی کبیر و علم اجمالی کبیر بعد از علم به وجود مخصصات و مقیدات در کتب اربعه تبدیل به علم اجمالی صغیر و شک بدوی می شود لذا بعد از یافتن مخصصات و مقیداتی که در کتب اربعه وجود دارد این علم اجمالی صغیر تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی خواهد شد لذا شک بدوی مانع از اجرای اصالت العموم و اصالت الاتمام نسبت به موارد مشروط نمیشه
اشکال نداره همینه ما نظر همینه فقط یک مسئله هست که چون این بیان ایشون رو باید منطبق بر هم بیان قبل کنیم در بیان قبل ما گفتیم که تنها احتمال داده میشه و احتمالش هم
داره
همون تنها احتمال داده میشه اون احتمال هم چی؟ اوغلا بهش توجه نمی کنن اینها یعنی در واقع اکثر قریب به اتفاق مخصصات در همین جاست یک احتمالی داده می شود که در جای دیگه هم باشه که او احتمال رو اعتنا بهش نمی کنن بله به همین صورت بله یعنی در واقع حالا اکثر هم که نیارید قضیه روشنه این در حقیقت ما علم اجمالی ابتدائیمون که کبیره اینه که مثلا حد اکثر 1000 تا مخصص داریم اینه بعد مراجعه که میکنیم میفهمیم این حد اکثری که میگفتیم در کل شریعت هست این حد اکثری در چی؟ در همون کتب اربعه
مشکل حل کنم گفتن که ما یه علم اجمالی کبیر داریم به معنی که میگیم حد اکثر میگه بفرمایید حد اکثر مخصوصات و مقیدات حدود 1000 البته احتمال هم وجود داره بیشتر از این باشد، اما اون احتمال متنابه
نیست.
اون احتمال متنابه رو در کتب اربعه یافتیم، اما اون احتمال غیر متنابه بعد از یافتن احتمال متنابه و مقدار محتملات تبدیل به شک بدی می شود
به
احتمال قابل توجه نیست.
چون احتمال قابل توجه نیست.
بله.
ببینید درسته، همین که چون در همون بیان اولی که بعد ما گفتیم به تعبیر دیگر و بیان روشن‌تر، در بیان اولی اینو عرض کردیم که تنها احتمال داده میشه و اون احتمال هم عقلا نادیده میگیرن. این بیان دومی که در حقیقت به حالت اشکال و جواب بود که از متن بازم بیانات آیه ناینی استفاده میشه، به همین بیانی که الان مطرح شد خب خوبه. خب ببینید در حقیقت بله از این مسئله جواب داده میشه، چون اشکال بود دیگه، اشکال بود مبنی بر این که این علم اجمالی که شما در ما نحن فیه مطرح کردید این عام الالعبد طرفش واقع میشه، چون ما حالا برفرض بررسی کردیم کتب اربعه را برای این عام مخصص پیدا نکرده، خب نگردیم، ولی احتمال داره که این مخصص در غیر کتب اربعه یا غیر کتب موجوده در جای دیگه داشته باشه و با ما نرسیده باشه. میگیم بله، میگه خب داره تو علم اجمالی با وجود مخصص در کل شریعت داشتید، پس عملتون به این عام چی؟ حتی بعد از فصل از مخصص در کتب هم دیگه ممکن نیست. اون وقت لازمش این میاد که به هیچ عامی ما نتوانیم چیکار کنیم؟ بعد حتی بعد از فصل از مخصص در کتب موجوده هم عمل کنیم. که عرض کردیم که از طرفی درسته، ما میگیم حد اکثر مخصصاتی که در شریعت وجود داره به علم اجمالی کبیر حد اکثرش 1000 تاست. بعد میریم بررسی میکنیم ببینیم حد اکثری در کجا در کتب موجوده وجود داره، در کتب اربعه وجود داره. بعد در حیات اون علم اجمالی ما تبدیل منحل میشه به علم اجمالی صغیر، یعنی این که اگر حد اکثری هم که هست در همین کتب هست. اگر در همین کتب بود نهایتا یه عامی رو ما برخورد کردیم، میریم فصل میکنیم ببینیم آیا در بین این مخصصاتی که به صورت حد اکثری در کتب اربعه هست آیا این مخصص داره یا نداره، ببینیم نداره. وقتی که ندارد شک بدوی میکنیم نسبت به این که این مخصص در جای دیگه داره یا نه. بله یک احتمال میدیم در جای دیگه وجود داشته باشه، اما ما حد اکثری رو لحاظ کردیم که در اینجا هرچی باشه و حد اکثرش اینه که در اینجا باشه، اون احتمال احتمالیست که اعتنایی بهش نمیشه، لذا این انحلال صورت میگیره و میتوانیم به آن بعد از فصل تمسک کنیم. اما اعتراض دیگه وجود داره که به این بحث استدلال به این علم اجمالی که باشه برای انشالله جلسه شمید
استدلال من
سخنانی
دید نده شما بعضی ها بعضی ها بله بعضی ها به اون صورت مطلب میکنه، میگن یک علم اجمالیه کبیر داریم متوسط داریم و صغیر، به این صورت میگن آقا ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات در کل شریعت. بعد علم اجمالی دوم این که این مخصصات در کتب موجوده هست اهم از معتبره و غیره معتبره. بعد علم اجمالی پیدا میکنیم که اون حد اکثر در همین کتب معتبره اربعه وجود داره، اینم میگن، ولی خب نیاز به اون